لیگ قهرمانان ممکنه یه رؤیای برباد رفته باشه؟ قطعاً نه. فوتبالی ها بعد از دوران شوم پاندمی کرونا آماده لیگ قهرمانان بودن، لیگ قهرمانانی با حضور ستاره ها و البته هواداران، و البته این بخش ستارگان اونقدر پررنگ شده که نتیجه گویا به حاشیه رفته. همه منتظر ستاره ها هستن، بنزما، نیمار و کریستیانو رونالدو، که سبب شد تا رضا درویش بگه کمیته استقبال تشکیل بدیم، اون هم با حضور رئیس جمهوری. سوال واقعا اینجاست که چرا؟ مگه اولین باری که قرار میزبان لیگ قهرمانان آسیا باشیم؟ مگه این همه ستاره توی این همه سال به ایران نیومدن؟ اینجا رو با آقای تاج حسابی موافقیم که با اظهار نظرهای نسنجیده به خودمون توهین نکنیم. پرسپولیس عصر سه‌شنبه نبیل باهویی سوئدی رو جذب کرد. البته شنیده میشه بدون تأیید کادر فنی، که این هم خودش سوال برانگیزه. ورزشگاه آزادی میزبان اولین بازی نمایندگان ایران در آسیا است. استادیومی که اونطوری که در بازی تیم ملی با آنگولا دیدیم نه چمن خوبی داره و نه صندلی روی سکوهاست، و همین اتفاق سبب شد تقابل شاگردان قلعه نوی هم با آنگولا بدون تماشاگر باشه، و البته کار رو برای همکاران تلویزیونی ما اونقدری سخت کرد که جای دوربین در استادیوم به سختی پیدا میشه. شاید شانس با ما یار بود که پرسپولیس محرومه و بازی بدون تماشاگر، اما اگر سرخ ها محروم نبودن چه اتفاقی رخ میداد؟ امکان داشت به دلیل کیفیت نامطلوب سکوها حتی میزبانی هم از ایران گرفته بشه. VAR قرضی به ایران اومد با کمک AFC و دوستان، و البته پس از بازی تجهیزات جمع‌آوری میشه و از کشور خواهد رفت تا میزبانی بعدی یک تیم ایرانی در لیگ قهرمانان. سپاهان هم هفته اول میهمان نیروی هوایی عراق و نساجی در هند با بمبئی دیدار میکنه، به امید موفقیت نمایندگان ما ایرانی.
به نظر شما کسر 4 امتیاز از سپاهان به دلیل تخلف در سقف بودجه منصفانه بود؟ 1 بله، 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید، و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلاین تیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا، بالاترین سطح باشگاهی در آسیا، لیگی که امسال احتمالاً آخرین دورش قراره برگزار بشه، چون از سال دیگر فرمت مسابقات، شکل مسابقات متفاوت خواهد بود، سختگیرانه تر برای تیم‌های صاحب نام و صاحب هوادار و صاحب مال در آسیا، و سطح بندی‌های متفاوت. سکوهای خالی آزادی قطعاً تو ذوق می‌زنه. پرسپولیسی که محروم شد و نتونست بازی رو برگردونه، اما روح تک تک هواداران پرسپولیس روی اون سکوها حامی این تیمه. بازیکنان پرسپولیس نباید فراموش بکنن لحظه هایی رو که 100,000 نفر یک صدا فریادشون زدن، لحظه هایی که 100,000 نفر ایران رو روی اون سکوها فریاد زدن. این مسابقه در کشور ما برگزار میشه. درسته که در حال حاضر با هر دلیلی تماشاگران روی سکوها نیستن، ولی گرمای نفسشون و گرمای حضورشون باید احساس بشه، و پرسپولیس باید در این بازی سرافرازانه بازی بکنه. میخوام یه موضوعی رو با شما در میون بذارم در مورد کارگزار تیم ملی فوتبال کشورمون، که وظیفه تبلیغات برای تیم ملی رو داره و البته به نوعی حامی مالی هم به حساب میاد دیگه، چون شما میاید از برند یا نشان تیم ملی استفاده میکنید، فعالیت‌های تبلیغاتی انجام میدید و درآمدی رو به فدراسیون بابت استفاده از این نشان یا برند پرداخت میکنید. بچه‌ها تصویر رو روی دیوار تصویری برامون میندازن. من بچه‌ها بلند شم برم پای دیوار یا همینجا نشسته میتونم؟ خب بشینم. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند ایرانیان نام شرکتی بود که اعلام شد که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته باهاش همکاری بکنه. اگر گاهی من برگشتم عذر میخوام، چون میخوام دقیق خدمتتون توضیح بدم. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند ایرانیان کارگزار انحصاری تیم‌های ملی فوتبال ایران شد. پس از سالها تلاش در عرصه توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله تبلیغات، برندینگ، مارکتینگ، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، لوجستیک بین‌المللی، واردات و صادرات کالا و بخش‌های دیگه، اکنون در چالش جدید مسئولیت اجتماعی خود را در اقتصاد ورزش و حمایت تحول آفرین از تیم‌های ملی فوتبال ایران جستجو می‌کند. این پیامی که گذاشته، یعنی آقا ما پیش از این، حالا نه در قالب این شرکت، ولی دونه دونه اعضامون این فعالیت‌ها را انجام دادیم. چرا میگم نه در قالب این شرکت؟ در ادامه می‌بینیم. این آگهی است که آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هوشمند ایرانیان با که با مسئولیت محدود، این مهمه چون در مباحث حقوقی و شرکتی در آینده شاید به کار بیاد و لازم بشه که بهش استناد بکنیم. این شرکت اومده تاریخ روزنامه‌اش رو می‌بینید 14402 و شماره روزنامه همه چیزش، سرمایه اولیه‌اش هم مشخصه، در صفحه بعدی بچه‌ها برامون به نمایش در خواهند آورد که چه کسانی سهامداران این شرکت هستند. جناب مهدی نازنینی، جناب محمد سررشته‌داری، خدمت شما عرض کنم جناب آرش همتی و سرکار خانم فاطمه شیراز میهن اعضایی هستند که هیئت مدیره این شرکت رو تشکیل دادن با سرمایه های مشخص. ابتدا سرمایه این شرکت 500 میلیون تومان بوده. در مورد سرمایه های شرکت ها برداشت های متعددی هست، خصوصا مسئولیت محدود. حالا در آینده‌ای که آینده گذشته است در واقع، یعنی روزهای طی میشه و این سرمایه کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه دو تن از اعضای هیئت مدیره خارج میشن، سرمایه هاشون رو هم خارج میکنن و سرمایه این شرکت به 290 میلیون تومان میرسه. شما با هر سرمایه‌ای که برای شرکت‌های مسئولیت محدود پرداخت میکنید و سپرده میکنید، اجازه فعالیت‌های خاصی بهتون داده میشه. یعنی این سرمایه اولیه هر چقدر که بیشتر باشه، دست شما برای فعالیت‌ها و بستن قراردادهای متعدد بازتر میشه. این یک بیان کلی است، البته وارد جزئیات نمیخوام بشم چون یه کمی تخصصی میشه و شاید از حوصله مخاطبان خارج. اما در شرکت‌های مسئولیت محدود در نهایت شما در مواقعی که اختلاف نظر پیش میاد میتونید روی کل اون سرمایه شرکت ادعا بکنید. اگر چیزی نداشته باشه ادعای دیگری نمیتونید داشته باشید که این هم باز بحث‌های حقوقی دارد که قاعدتاً در موردش فدراسیون میتونه توضیح بده و البته صاحب نظر. یه انتخابی صورت میگیره در فدراسیون، سمت جدید برای جناب حمیسی هست در فدراسیون فوتبال که ایشون به عنوان سرپرست کمیته بازاریابی و تلویزیون فدراسیون فوتبال منصوب میشن. این انتصاب دو ماه بعد از زمانی است که فراخوان داده میشه تقریبا و البته تاریخی که این شرکت نامش روی زبان ها میفته. یعنی چی؟ یعنی متولد میشه. بریم صفحه بعدی رفقا. یه شخصی در این شرکت مشغول به فعالیت، جناب آقای میلاد مدیران، که در موردش باید توضیح داده بشه. در عذر میخوام، در فدراسیونشون حکم گرفتن به عنوان سرپرست دپارتمان بازاریابی تلویزیون. یعنی ما یه سرپرست کمیته داریم، یه سرپرست دپارتمان داریم. دپارتمان ها معمولا فعالیت های اجرایی انجام میدن. ایشون دو وجه داره نامشون و حضورشون. یکی این که خب فدراسیون ها یک نهاد غیر دولتی محسوب میشن و ایشون سمت دولتی در شرکت توسعه تجهیز دارن. این دوگانگی به چه صورت هست؟ مبحث دیگری که حائز اهمیت در بحث و پرونده که داریم مطرح میکنیم، فراخوان است که دقیقاً 13 روز بعد از ثبت شرکتی که نام برده شد روی سایت فدراسیون قرار میگیره تحت عنوان آگهی فراخوان. فدراسیون فوتبال آگهی فراخوان مزایده عمومی انتخاب حامی تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. حالا نام‌ها رو گفتم، تاریخ ثبت شرکت رو عرض کردم، آگهی فراخوان رو هم گفتم. منظورم از تاریخ ثبت شرکت همون تاریخ تأسیسش هست. ببینید طبق همین سندی که دوستان نشونش داده بود، ما وقتی داریم در مورد نشانی مثل تیم ملی فوتبال و تیم‌های ملی فوتبال ایران صحبت می‌کنیم، یعنی مواجهیم با یک میز مذاکره و یک تجارت گسترده، چون نامی است که برای 80 و چند میلیون نفر ایرانی حائز اهمیت و مخاطب میشه. بنابراین استفاده و پذیرش بسته‌های پیشنهادی شرکت‌های تازه کار برای ما یک ریسک به حساب میاد. چرا؟ چه سابقه فعالیت اقتصادی این شرکت داشته که فدراسیون فوتبال دلگرم بوده به همکاری باهاش؟ یا سرمایه و درآمدهاش، حساب بانکی‌هاش به چه صورت بوده که فدراسیون دلگرم بوده به اینکه 150 میلیارد، 200 میلیارد قابلیت پرداخت داره؟ ما زمانی که داریم در مورد نشان یا برندی مثل تیم ملی یا هر باشگاه دیگری صحبت می‌کنیم، تیم ملی و باشگاه‌های دیگر بزرگ کشورمون صحبت می‌کنیم، اینکه سراغ تازه کارها بریم به نظرم یک اشتباهه، چون از جیب خودمون هزینه‌اش می‌کنیم، از اعتبار خودمون هزینه‌اش می‌کنیم و بابت بازپسگیری این هزینه هیچ تعهدی رو نمیتونیم بگیریم. شاید رو کاغذ خیلی چیزها بنویسیم، ولی آورده ما نسبت به آورده طرف مقابل بیشتر هست. ضمن این که شرکتی که 13 روز قبل از فراخوان تاریخ ثبت و تأسیسش هست، این گمانه رو در ذهن به وجود میاره که نکنه این انتخاب‌ها انتخاب‌های رفاقتی است، انتخاب‌های از پیش تعیین شده است، انتخاب‌هایی است که بر اساس برنامه‌ریزی پیش رفته، وگرنه مگر می‌شود یک فعالیت اقتصادی بزرگ در ورزش توسط شرکتی پیش بره که پیش از فراخوان 13 روز 2 هفته تقریبا پیش از فراخوان برندینگ و کارگزاری و فراخوان ثبت و تأسیس شده باشه؟ کی وقت کردن برنامه ریزی بکنن؟ کی وقت کردن به این نتیجه برسن که فوتبال میتونه بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی اونها باشه؟ اینا همه سوالایی است که فکر می‌کنم فدراسیون فوتبال به بهترین شکل بتونه در موردش توضیح بده که ما انتظار این پاسخ رو میکشیم. برگردیم به بحث تیم امید کشورمون، سعی کنیم از بعد مدیریتی هم بررسی بکنیم اتفاقاتی که برای تیم امید در انتخابی المپیک و مقدماتی قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا میفته. یکی از نام‌های آشنای مدیریتی فوتبال کشورمون میهمان من هستن، آقای دکتر اکبر محمدی عزیز. سلام ارادت، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همینطور بینندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. تسلیت میگم فرارسیدن شهادت علی ابن موسر رضا رو و البته ایام قبل رو، انشالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم خدمت
انشالله. خیلی خیلی متشکرم. آقای دکتر بیاید شروع بکنیم با بحث مدیریت، مدیریت حاکم بر تیم امید. این مدیریت حاکم یک چالش ابتدایی داشت، انتخاب سرمربی، سرمربی که در فضای انتخاب شد که به هیچ عنوان البته حمایت لفظی رو قطعا داشت از کمیته ملی المپیک، ولی فرم انتخاب اینطور بود که شمایید سرمربی تیم ملی بزرگسالان و فدراسیون فوتبال، حالا که میخواید اینطور انتخاب بکنید، این شکل انتخاب و این فضای مدیریتی و اختلاف نظرهایی که بین آقای کاشانی و آقای قلعه‌نویی به وجود اومد چقدر روی روند تیم امید تاثیر گذاشت؟
خب به جز انتخاب آقای کاظم‌زاده بحث تنظیم عمل کردم هست. من اجازه میخوام قبلش اشاره بکنم به در واقع مسئول مستقیم این تیم که به اعتقاد من کمیته جوانان فدراسیون فوتبال هست و مدیر فنی فدراسیون فوتبال. ما چند سالی هستش که تکنیکال دایرکتور یا مدیر فنی رو توی در واقع AFC داریم و بر اساس همون توی فدراسیون های عضو هم داریم. مدیر فنی فدراسیون مثل دبیر کل فدراسیون در واقع دو رکن اساسی هست و کارش هم در واقع تنظیم عملکرد فنی فدراسیون هست. حوزه‌های کمیته آموزش، کمیته جوانان، کمیته فنی زیر مجموعه مدیر فنی است. خب مرجعیت فنی فدراسیون مشخص میکنه که هدف گذاری تیم ملی امید چی هست، هدف گذاری تیم ملی جوانان چی هست، تیم ملی نوجوان، انتخاب مربیان بر اساس چه پارامتری هست و اصولا ما از حضور در تورنمنت ها دنبال چه هدفی هستیم. مثلا بازی ازبکستان قراره که چه اتفاقی برای ما بیفته، با این فاصله کوتاه قراره بریم هانجو چی کار بکنیم، بعد از هانجو نهایی در واقع تیم زیر 20 ساله هامون قراره چه اتفاقی بیفته. همه اینها رو اون مرجعیت فنی مشخص میکنه. خب ما متاسفانه یا نداشتیم در واقع این مدیر فنی رو، یا مدیر فنی اون از سرمربی تیم ملی بزرگسالانم کوچیک‌تر بوده، یا احیانا از بقیه سرمربیام کوچیک‌تر بوده.
بذارید بحث رو یکم باز کنیم. ما الان کمیته جوانان که صحبت می‌کنیم، جناب دکتر ماجدی رو بله می‌تونیم در خصوصشون صحبت بکنیم، اما فرایند انتخاب سرمربی تیم امید کاملاً با نظر امیر قلعه‌نویی طی شد.
ببینید خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. این مسئله زمان آقای کارلوس کیروش هم بود. من یادم اولین دوره‌ای که آقای کارلوس کیروش حضور پیدا کرد در ایران سال 89، خود من به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان و آقای منصوری به عنوان سرمربی تیم ملی امید توسط آقای کیروش انتخاب شدن. این توی قرارداد آقای کیروش بود. اما عرض می‌کنم این مدل جدیدی که توی AFC ایجاد شد و اومد توی فدراسیون های اوز، منظورم بحث مدیر فنیه دیگه، از اون به بعد این رفت توی اون حوزه. حالا یک سری خب تبعات و عوارض هم متوجه های کیروش شد اگر خاطرتون باشه، بحث همون دو کارته
زمان آقای مسئولیان رو بله.
در یه بخشیش بله یه بخشیش متوجه ایشون شد، یا زمان خود من موقعی که به تیم کره باختیم به همین شکل، یا بعدش آقای نلووینگادا که رفت بازی آسیایی دیگه این خیلی در واقع حاد شد و آقای کاروسکیوش کاملا دیگه عقب نشینی کرد از این موضوع، تمرکزش رو گذاشت روی تیم ملی بزرگسالان. این اتفاق برای قلنویی هم افتاده به نظر من.
نمیشد از این تجربه درس گرفت؟
چرا متاسفانه توی فدراسیون فوتبال
ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، آقای دکتر محمدی عزیز، فشار در حال حاضر نقد نسبت به تیم امید شامل حال آقای قلنویی هم میشه، چون این مسئولیت رو کامل پذیرفتن کامل، یعنی در مصاحبه ها همون زمان اصلا خیلی تحلیل ها در ساعت های مختلف نوشته شد که آقا 100% مسئولیت این تیم با امیر قلنویی است و اصلا این جو آماده شده بود.
بله بله.
به اندازه کافی تیم بزرگسالان ما حاشیه داره. چرا باید چنین دو قطبی شکل گرفت؟
ببینید مهمترین دلیلش بازیکنای مشترکی بود که بین این دو تا تیم وجود داشت و خب یه تعدادی از اینا الان میبینید که در تیم ملی بزرگسالان ما عضو هستن، برای اینکه این در واقع حضور بازیکن‌ها ورود و خروجشون با هماهنگی صورت بگیره این اتفاق افتاد. من توصیه‌ام این بود، یعنی پیشنهادم این بود، یکی از دستیارای خود آقای قلنویی این مسئولیت رو به عهده می‌گرفت که این ناهماهنگی و این احیاناً فشاری هم که شما به درستی اشاره کردی از بین می‌رفت، یعنی خب باید حتما کادر فنی تیم ملی المپیک نزدیک به کادر فنی تیم ملی بزرگسالان باشه. ما توی سالیان گذشته از این چالش لطمه خوردیم، یعنی یادم زمان آقای خاکپور در واقع سردار آزمون و علیرضا جهانبخش نیومدن تیم ملی امید به خاطر اینکه آقای کارلوس کیروش تا یه حدودی موافق این مسئله نبود. خب این هماهنگی باید وجود داشته باشه. اینکه مسئولیت مستقیم انتخاب با سرمربی تیم ملی بزرگسالان باشه، من راستش با این موافق نیستم.
ببین ما الان دو امکان داشتیم دیگه، یکی اینکه کمیته ملی المپیک آقای کاشانی به عنوان نمایندهشون سرمربی رو انتخاب بکنه، حالا همکاری هم در سطوح مختلف با تیم ملی بزرگسالان شکل بگیره، چون یکی از کاملترین همکاری ها با تیم امید رو این دوره ما شاهد بودیم.
درسته.
نکته دیگه‌ش این بود که خب سرمربی انتخاب بکنی یا از دستیارانش بزنه، ولی من احساس نمی‌کنم که رضا عنایتی از امیر قلنویی دور بود. شاید دستیارش در تیم بزرگسالان نبود ولی خیلی قرابت داشت باشه.
نه من عرض می‌کنم میتونست این باشه. یعنی اگر آقای قلنویی علاقه‌مند بود که آقای رضا عنایتی توی کادرش باشه، میتونست توی تیم بزرگسالان باشه، سرمربی تیم امید هم باشه. اینجوری اصلا این مسائل هم به نظر من توی اون کم رنگ میشه. اما یه نکته شگر اجی تیم کمیته ملی المپیک، ببینید این تیم مال المپیک نیست آقای کاظم‌زاده عزیز، یادمون نره که این تیم یک در میون بازی انتخابی المپیک رو داره، تیم زیر 23 ساله هاست. اگر توی دوره گذشته در واقع تیم درست راه اندازی میشد، ساماندهی میشد، الان ما با این انتخاب و با این در واقع کار من فکر میکنم فوری و فوتی که حالا آقای عنایتی هم توی مصاحبهش دیدم اشاره کرد، من کلن 19 روز تیم رو در اختیار داشتم، مواجه نمیشدیم. ببینید همین الان آقای کاظم‌زاده تیمی که در اختیار آقای عبدی هست، البته یک سال بزرگتر از اون، تیم المپیک آینده ماست. چند نفر توی فدراسیون اینو میدونن؟ من مطمئن هستم که کمتر از انگشته یه دست، اونم کسایی که فقط توی کمیته جوانان دارن کار میکنن به عنوان کارمند، وگرنه شاید مدیرای ارشد فدراسیون نمیدونن. همیشه این چرخه هست، ژاپن، کره جنوبی، عربستان، استرالیا، ازبکستان به خوبی این نکته رو میدونن. تیم نوجوانان زیر 17 سال الانشون به علاوه یک سال میشه تیم المپیک 4 سال بعدشون. ما چند وقت پیش این تیم رو تشکیل دادیم؟ اصلا یکی از نقاط به نظر من ضعف و آسیب تیم ملی المپیک همینه. شاید توی سال اون بازه زمانی که قراره مثلا توی امسال بازی‌ها برگزار بشه کادر رو انتخاب می‌کنیم، چند تا بازی تدارکاتی بعد می‌ریم توی مسابقات. یکی دیگه از نکات
این نسخه تکراریه، ما هر دوره همین رو کردیم،
همین بوده.
و اشتباه ترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که یک مسیر رو بارها طی کنید و انتظار داشته باشید که مقصد براتون متفاوت
دقیقاً
باشه.
دقیقاً درسته. ببینید ما زمانی که تیم ملی جوانان بودیم 2012 تیم ژاپن رو بردیم، فکر کردیم که در واقع تموم و اینها، باز به کره باختیم تموم شد، هم ما تو پلی آف اوت شدیم هم ژاپن. جالبه ما فرداش بعد برمیگشتیم ایران، ژاپونیا فرداش تمرین کردن، بعد از تمرین برگشتن ژاپن. گفتیم مال دیگه تموم شد تورنمنت. ببین تیم المپیک ماست، ما اصلا نگاه نمی کنیم. هدف گذاریشون حضور در تورنمنت جهانی است، جام جهانی هست، اما اگر نرن این ادامه پیدا میکنه، میان توی المپیک این در واقع مشکل رو برطرف میکنن. ما متاسفانه این چرخه رو داریم دائم تکرار میکنیم. یه مسئله دیگه هم عرض میکنم، یکی از دلایل اصلی به نظر من، من تو یکی از دوستان توی وزارت ورزش هم صحبت کردم راجع به این مسئله که باعث شاید این نتیجه شد در ازبکستان، من فکر میکنم نزدیکی بازی آنجا بود. اگر قرار نبود که ما با بازیکنای زیر 20 سالمون توی مسابقات شرکت کنیم، چرا یه تیم جدایی درست نکردیم برای بازی هانجو؟ چرا یه سرمربی دیگه ای نذاشتیم برای اون تیم؟ ببینید رضا عنایتی توی ازبکستان به هانجو فکر میکرد، به بازیکنایی که قراره توی هانجو باشون کار بکنه. این دوگانگی، این نداشتن تمرکز لطمه زد. من فکر میکنم ما هم بازی ازبکستان رو از دست دادیم، هم احتمالاً بازی هانجو رو از دست میدیم، به واسطه اینکه اون تیمم یک جلسه کنار هم تمرین نکرده. من اسامی که تو اون تیم دیدم،
بله،
در واقع دیدم یه سریشون اصلا یک جلسه کنار هم تمرین هم نکردن، چه برسه این بازیه.
و بعد بازیکنایی هم اصلا که نیمکت نشین نیستن، یه شما بازیکنایی که دعوت می‌کنی، بازیکنایی که برات بازی می‌کنن،
یه بازی کنار هم قرار نگرفتن. راجع به اینکه نقد بکنیم این تیم رو آقای کاظم زاده، من دیدم فشار روی سرمربی تیم ملی امید هست، این طبیعیه، فشار روی فدراسیون هست، فشار روی آقای قلعه‌نویی هم هست. دیدم در حال گفتن که هیچ کس جرئت نمی‌کرده این تیم رو تحویل بگیره. نه اینطوری نبود واقعا، خیلی علاقه‌مند بودن بیان تیم ملی امید رو در واقع تحویل بگیرن، اما وقتی تیم می‌بازه اونم به این شکل با یه کارت زرد، من فکر می‌کنم تنها چیزی که می‌تونه تا یه حدودی التیام بده در واقع این فضایی که جریحه‌دار شده ناشی از این شکست، چون عذرخواهی و پوزشه. خیلی راحت میتونه بگم من توی این قضیه مقصرم، عذرخواهی میکنم. و
عکسو بذارید یکم واضح‌تر از شما بپرسم، عکس العمل کادر فنی تیم امید بعد از شکست در ازبکستان رو و حالا اشاره‌ای که میکنه، یه بخش شما گفتید یعنی کسی جرئت نمیکرد، یه بخش دیگه‌ش هم خیلی‌هایی بود که میگفتن آها بعد ببینیم این خیلی‌ها اصلا کیان که دارن صحبت میکنن، عکس العمل به نظر شما عکس العمل مناسبی در این موقعیت بود؟
نه اصلا من باشم اینطور مصاحبه نمی کنم. خب اولی که برای اینکه شما یکی نقد بکنید آقای کاظم زاده، حتما باید دانش اون کار رو داشته باشید به صورت جنرال، بعد حتما باید اطلاعات اون موضوع رو هم داشته باشید، در نهایت خودتون هم صلاحیت انتقاد رو داشته باشید. این مشخصات منتقد هست، همه اینا رو بذارید کنار، باید هم اشراف داشته باشه راجع به اون تورنمنت، هم انصاف داشته باشه راجع به اتفاقی که افتاده، خیلی در واقع دیگه پررنگش نکنه. من فکر میکنم میتونستند خیلی راحت در واقع این مسئله رو مدیریت بکنن. همه ناراحتیم از باخت تیم ملی امید، من این تیم تا 4 سال دیگه هیچ اتفاقی براش نمیفته، ما 2 سال دیگه هم که تیم زیر 20 ساله داشته باشیم فقط پشتوانه تیم ملی بزرگسالان نمونه، مسابقات المپیکی در کار نیست. یه درمیون این اتفاق افتاده، مثلا تیم آقای مهدوی که تیم المپیک ما نبود توی بازی تاجیکستان اگر خاطرتون باشه، بله. و البته من شنیدم که دوستان میگن که در واقع خاطر عدم حضور در بازی اسلامی این تیم توی سید دو
برای یکی از دلایل
مشکل اون بازی ها نیست، اون بازی آفیشیال نیست، اون بازی رسمی نیست، به واسطه نتیجه ای که ما توی تاجیکستان گرفتیم با تیم قبلی، وگرنه یه دور قبلترش ما با آقای حمید استیلی رفتیم تایلند اگر خاطرتون باشه، اونجا تیم اون توی همین گروهی که ازبکستان بود، کره جنوبی بود و چین بود، ما سوم شدیم، با یه اختلاف نتونستیم بریم دوره بعد. با این حریفایی که توی ازبکستان کنار تیم ما بودن، ما باید به سادگی در واقع صعود می‌کردیم. و من فکر می‌کنم که مهمترین عامل آقای کاظم‌زاده برای عدم در واقع گرفتن نتیجه توی این تیم نداشتن تجربه بود. ما احترام می‌ذاریم به سلیقه آقای قلعه‌نویی و به هر حال میبایس بعدش
نداشتن تجربه مربیگری
و مدیریت تیم.
بذارید در مورد مدیریت ازتون بپرسم، ما با چند تا چالش روبرو میشیم. یک، اولین مسابقه آریا برزگر که دم زمین میگیرنش، میگن آقا این محروم بوده نمیتونی استفاده کنی و به خیر میگذره، اونم ناظر مسابقه گوش زد میکنه. جلوتر میایم چه اتفاقی میفته؟ تعداد کارت های زرد این شایبه رو در ذهن به وجود میاره که شما وقتی 9 کارت زرد میگیری که تعداد قابل توجهی جلوی افغانستان و هنگ کنگ بازی دوم و اولت، احتمالاً از قوانین اطلاع نداشتی که اینقدر راحت باید. حالا آقای عنایتی میگه ما گفتیم مراقب کارتاتون باشید، ولی وقتی شما اینقدر راحت جلوی دو حریف نچندان قوی کارت زرد میگیرن بازیکنانت، من احساس میکنم که بی اطلاعی بوده. حالا میخوام نظر شما رو هم بدونم. و مواجهه سوم تصاویری است که از فرودگاه امام بیرون میاد، یعنی طی مسافتی طولانی با چمدون انگار غریبن این بچه هادی
خیلی
تیم امید.
یتیمبار رفتن،
خیلی دردناک بود آقا تو مملکتش. اصلا انگار پیشبینی ما از اتفاقاتی که قرار بوده برای این تیم بیفته نداشت.
هانجو چیکار میخواد بکنه؟
دقیقاً.
حالا ما اون روحیه کادر فنی
با این سه سکانس شما وضعیت مدیریتی حاکم بر تیم رو چطور دیدید؟
به طور مشخص آقای کاظم زاده، این تورنمنت ها دائم هی داره تکرار میشه. همه کسایی که توی فدراسیون هستن، توی این کمیته هم دارن کار میکنن، مسافرت های مختلفی رفتن، تورنمنت های مختلف، این تجارب رو بسیار سنگین و با هزینه به دست میارن. خود آقای عنایتی هم اگر الان باهاش صحبت بکنین آدم قبل از تورنمنت نیست. این به این معناست که نباید همه چیز رو هم بریزیم سر رضا عنایتی و کادرش.
به هیچ عنوان.
اونا سهم خودشون رو دارن. اما ببینید توی سالیان گذشته، دورهای گذشته، من یادم یه تیم ملی جوانانی رفت اردن به واسطه همین کارت زرد اوت شد. یعنی این قبلا هم تکرار شده، نه 10 سال پیش، 5 سال پیش این اتفاق افتاده برای ما. نمیدونم چرا از این نتیجه در واقع حاصل نمیشه، از این ما تجربه ای پیدا نمی کنیم. خیلی راحت اینا باید در اختیار مدیریت این تیم ها قرار بگیره. از کجا؟ از طرف کمیته ای که متولیه. کمیته متولی کیه؟ کمیته جوانانه. حالا با در واقع آدم های مختلفی که دائم هی میرن و میان، این اتفاق هم یه مقدار آقای کاظم زاده ممکنه نیفته. یعنی من الان همه اطلاعات این موارد رو دارم، بالاخره به دلایلی از اون کمیته میام بیرون. من الان سرپرست تیم ملی ام، به دلایلی ممکنه الان از پست بیام بیرون. این مدیریت دانشه صورت نمیگیره. یعنی من این همه تجربه دارم تمام، یه نفر دیگه میاد 0 کیلومتر، حالا دوباره این باید بره تو این تورنمنت این تجربه به دست بیاره. ببینید تیم ملی امید ما باید میدونست که بجز ازبکستان دو تا رقیب دیگه رقیبای آوراژگل و تفاضل گلن، اونا فقط میان این کارو انجام بدن. باید میدونست که اگر آوراژگل در واقع نتونه جوابگو باشه، بحث کارت زرد و کارت قرمز و این مسائل هست. خب ازبکستان حریفی بود که میزبان بود، از همین شرایط استفاده کرد. ما خیلی راحت میتونستیم هنگ کنگ رو مدیریت بکنیم، خیلی راحت میتونستیم افغانستان رو مدیریت کنیم، و تازه قبل از بازی ازبکستان بعد پلنای مختلف رو میچیدیم. اگر باختیم چه اتفاقی میفته، اگر مساوی کردیم یا اگر بردیم که دیگه تمام، در صورت باخت چه اتفاقی میفته برامون. تمام تیمایی که حالا
این وظیفه کیه؟
این وظیفه عرض میکنم متولی اصلی فدراسیون ها رو باید در واقع کلاس بذاره،
کمیته جوان رو
میبینی؟ بله، کنار سرپرست تیم باید کاملا مسلط باشه. و به اعتقاد من
سرپرست تیم یعنی آقای فرغانی؟
بله، هر چیزی که آقای کاظم زاده توی حوزه نتیجه و توی حوزه در واقع عمل کردی هست به سرمربی هم مربوطه. یعنی سرمربی هم باید مسلط به این در واقع موردا باشه. حالا
خب همینجا یه پرانتز، اونقدر که آقای ماجدی به تیم حسین عبدی، تیم نوجوانان ورود کرد یا حتی در جوانان فعالیت داشت، به تیم امید ورود نمی‌کنه. میرشاد، ما وقتی در مورد میرشاد ماجدی صحبت می‌کنیم داریم در مورد سرپرست سابق فدراسیون صحبت می‌کنیم، یعنی کسی که در مقطعی یه جورایی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده برای چند ماه. در مورد کسی صحبت می‌کنیم که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتباله. در مورد کسی صحبت می‌کنیم که در حال حاضر دعوی مدیریتی داره بی‌تعارف.
بله.
زمانی که در انتخاب سرمربی جایگاهی برای میرشاد ماجدی دیده نمیشه، من احساس میکنم آقای ماجدی خواسته عقب ایستادن، یعنی جایی برای خودشون در تیم امید نمیدیدن. حالا نکته که شما در مورد کمیته جوانان در مورد صحبت میکنید درسته، ولی بیایم یکم روانشناسی شخصی افراد رو هم ببینیم. او وقتی میبینه که خب جای دیگری داره تصمیم گیری میشه، شخص دیگری داره تصمیم میگیره و حرف شنوی از حرف ایشون هم بسیار بالاست، چرا باید خودش رو درگیر این فضا بکنه؟
ببینید درست اشاره کردید، توی دوره قبلی هم یادمه که آیه مهدوی کی